بسم الله الرحمن الرحيم. در قسم سوم از مکاسب محرمه که اعمال محرمه بود، به ترتیب الفبا مرحوم شیخ اعمالی را که محرمه و اکتساب با اونها حرام است ذکر کردن که در همین ترتیب الفبایی نوبت رسیده به بحث غنا. از شاید که مقدماتی را در آغاز و قبل از ورود در بحث فقهی و آیات و روایات که مقدمات تقریبا حالا واضحی هم هست عرض بکنیم، چند مقدمه و نکته در مقدمه و بعد هم وارد بحث میشیم. اولین نکته این است که خب غنا و آواز خوانی از اموری است که در هر محدوده‌ای که حالا قائل به حرمت شدیم و به هر شکلی اون را تعریف کردیم، از اعمال محرمه است که در معرض تکسب و اکتساب و درآمدزایی بوده و در همه اعصار و ازمنه هم رواج داشته که کسانی اجیر می شده اند و با آوازخوانی درآمد کسب می کردن. این از قدیم متعارف بوده و نه تنها در اون آوازخوانی های و آوازخوانی های محرم، بلکه آوازخوانی های محلل هم، اون اصوات محلل هم یکی از امور درآمدزا بوده. بنابراین آوازخوانی به طور کلی از مشاغل بوده، همیشه هم اینطور بوده و آوازخوانی محرم هم از مشاغل درآمدزا و رایج و متداول بوده در میان عامه مردم و به خصوص در بین ملوک و پادشاهان و متمکنین و مترفهین و امثال اینها سمیتون که میان اونها این بحث رواج بیشتری داشته و گاهی هم اونقدر دیگه رواج داشته که حرمسراهای بزرگ و نمیدونم رو کاخها و چیزها بحث آوازخوانی و استیجار ارسواد که اشخاص و امثال اینها خیلی رواج داشته، حالا چه هور چه کنیز و امثال اینا. بنابراین برخلاف بعضی از اون عناوین دیگه‌ای که یه مقداری بایستی با یک تأملاتی بگیم در مکاسب محرمه آمده است و بگیم تکسب بهش گاهی رواج داره گاهی استطرادی اونهاست، اینجا نه، تکسب به غنا یک تکسب رایج و متداولی است و بنابراین به اون شکلی که حالا متداوله در مکاسب محرمه جای بحث مناسبی داره. البته ما یک ملاحظه کلی داشتیم و اون این که به طور کلی اگر یک ترتیب درست فقهی ما ایجاد بکنیم، این نوع مباحث جاش در مکاسب نیست، باید در جای دیگه هر کدام در یه باب مناسب خودش بحث میشه. ولی به هر حال روال موجود که اعمال محرمه ای که موجب که با اون کسب می شود و درآمد زایی داره، چون اینها را در مکاسب محرمه در قسم سوم بحث می کنند، سلام علیکم، این غنا جایگاهش همین جایگاهه و جایگاه خیلی مناسب داره. این یک نکته که خب پس جاش روی روش فعلی که در مکاسب محرمه همین جاست، این جاییست که خلاف مثلا چیزهای دیگه، مثلا تو غش و اینا باید یک توجیهاتی می آوردیم که می گفتیم اینجا آمده، یا استطرادن بعضی چیزها رو می گفتیم اینجا آمده، اما غنا دیگه درست جاش همین جاست، یعنی جایی است که رو روال موجود جاش همین جاست. هر سبت که این یک نکته که خب واضحه که بس جایی بحثیم. نکته دومم که باید اینجا عرض بکنیم این است که بحث غنا از مقوله اصوات بشری است و مربوط به اصوات بشری هست و بحث صوت طبعا همونطور که مستحضر هستید عرض شود که یک واقعیت بسیار مهمی در عالم هست که هم اصوات در بحث موسیقی هم تقسیم کردن اصوات را به اصوات طبیعی، اصوات حیوانی و اصوات انسانی. ما سه نوع صدا در عالم وجود داره که بعضیش در اثر اصطکاک مثلا موجودات طبیعی پیدا میشه، مثل صدای آبشار یا موج دریا و امثال اینها، که اینا بهش میگن اصوات طبیعیه. و قسم دومش هم اصوات حیوانی است که از حنجره حیوانات میاد بیرون و با اون سیستم خاصی که حنجره دارد و تصادمی که، یعنی تلاقی که حالا اون زبان کوچیک و زبان بزرگ و اینها، و با دمیدن به مخارج به اون حنجره و مواضع مختلف حنجره تولید میشه و نهایتا هوا، همیشه در صوت هم وجود اون هوا و اونها مؤثره. به هر حال این هم چیزی که از حنجره حیوانی با اون مکانیزم خاص خودش صادر میشه که این هم نوع دومه. و نوع سوم هم آمده در کتب موسیقی و چنها آمده. و نوع سوم هم اصوات انسانی است که از یک پیچیدگی و ظرافت و از شود که دامنه بسیار وسیع‌تری از اصوات حیوانی برخورداره، که به طور کلی این سیستم حنجره و مخارج حروف و چنها به لحاظ فیزیکی و فیزیولوژیکیش هم یک چیز پیچیده تر از اون چیزیست که در حیوانات وجود داره. علل اصول صوت در اثر اصطکاک چیزی با چیز دیگری و با یه تنظیمات خاصی پیدا میشه، چه نوع طبیعیش که حالا دوتا سنگ به هم بخوره یا آب به یک صخره‌ای بخوره یا آب به آب دیگری بخوره، و همینجور اصواتی که سامنه میکنه پیدا میشه. این اصوات طبیعیست. یک اصوات هم اصوات حیوانیه که عرض کردم و اصوات انسانی. اینم مفهوم صوته و انواعی از صوت که در عالم هست. اون وقت این قسم سوم که صوت انسانی باشه، این صوت انسانی از یک عرض شود که پیچیدگی از دو جهت برخورداره. یک امر پیچیده و پیشرفته است در مقایسه با اصوات دیگه. یکی از جهت فیزیولوژیکی قصه است که نوع عرض شود که خلقت حنجره و مخارج و حروف و اینها عرض شود که یک نوع پیچیده تری از حیوانات دیگر و عرض شود و در و تحت اختیار انسانی قرار میگیره. به هر حال یک فیزیولوژیکیش پیچیده تره. و نکته دوم منشأ پیچیدگیش اینه که این اصوات و این مکانیزم پیچیده پیشرفته صداسازی انسان، این در خدمت عقل و فهم و عرض شود که درک بشری قرار میگیره و به همین و میتواند صداها بیاد نماد بشه برای چیز دیگری. این از همون ویژگی های مهم بشره که هم ببینید میخوام بگیم این اصوات را تقسیم کردیم به اصوات طبیعیه، حیوانیه و انسانیه. هر سال کلمات هست، بعدم الان آدرس میدم میبینید در این کتاب فلسفی. اصوات انسانیه هم دو جهت ممتاز داره نسبت به سایر اصوات. یکی امتیاز همین مکانیزم طبیعیشه که خود خیلی پیچیده تر از موجودات دیگه است، و دوم اون مکانیزم و سازوکار عرض شود عقلانی و عرض شود که این که میتواند در خدمت عقل و اندیشه قرار بگیره، با این ویژگی که یعنی اصوات بشری میاد نماد میشه برای معانی دیگری. یعنی اینجاست که جنسش صوته، ولی صوت دو قسمه. یک صوتیه که نماد برای معنایی نشده که میشه همون لفظ مهمل، در ادبیات هم خوندید، یا نه این صوتی که آمده میتواند نماد برای معنای دیگری بشه، حکایتگر معنای دیگری بشه که میشه لفظ مستعمل. البته صوت میشه حرف، ترکیب حرف میشه لفظ، و لفظ میشه مهمل و مستعمل. اینجوری ترتیب جنسی و نوعیش اینطوره که صوته، که این صوت از شود که میتوان منشأ پیدایش حروف میشه، بعد از این حروف ترکیب میشه، میشه لفظ. وقت لفظ هم میتونه بی‌معنا باشه، میتونه با معنا باشه، که اون وقت لفظ قابلی در صوت انسانی این قابلیت این داره که بشه لفظ مستعمل، یعنی بشه کلمه و کلام با این قیودی که عرض کردیم. این ویژگی مهم دومیه در صوت انسانه. بله انسان هم صوتی داره که حالا به صورت بسیط یا مرکب معنایی نداره، یا حتی حرف هم نیست، آهی میکشه، چیزیست که اصلا تولید حرف نمیکنه. ممکنه تولید حرف بکنه ولی خب حرف خودش ذاتا معنا نداره. ممکنه حتی حروف هم ترکیب بشه ولی در ترکیبش لفظ مهمل باشه. داریم این سلسله از اون طرف که همش بی‌معناست. پس صوت بسیطی که اصلا حرف درش نباشه، یا بسیط یا مرکبی یا طولانی یا غیر طولانی که درش حروف و اینها نباشه، داریم. صوتی که نه حرف هم تولید میکنه ولی حرف بسیطیه ولی باز معنا نداره، اینم داریم. دو صوت تولید کننده حروف از مخارج حروف که ترکیبم شده، لفظ درست شده ولی وضع برای معنایی نشده، معنای افاده نمیکنه، اینم داریم که میشه لفظ مهمل. این سه قسم داریم که لفظ مهمله، که همه اینا صوت بی معنا، صوتی است که نماد یک معنا و مفهومی نیست. اما یک قسم از صوت داریم که با این چینشی که پیدا میکنه که حرف میشد و حرف ترکیب میشد و بعد میشه لفظ و لفظم وضع شده برای معنایی، یعنی نماد یک مفهوم دیگریه. اینم ما از شواهد که خوب در انسان داریم. البته این که در حیوانات هم آیا ما لفظ و اینها وجود داره یا نداره، اینم بحثه. به این شکلی که در انسان وجود داره محل بحثه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. و اینکه حیوانات زبانی دارن فی جمله مورد قبوله، اما زبانشون به این شکل باشه خیلی بعیده یا کمه و اونجا محل بحثه. ولی در انسان مسلم انسان دارای زبانه، و اصلا از مهمترین ویژگی های انسان همین زبانمندی اوست. و حیوان ناطق که میگن، این زبانمندی انسان، زبانداری انسان، یعنی این ناطق که میگیم اینا توش عقل و چون هم هست دیگه، یعنی زبانمندی انسان معناش اینه که اسوا انسان مکانیزم پیچیده ی صوت آفرینی داره، ولی نه صوت آفرینی مثل اصوات طبیعی صوت آبشار و دریا قسم اول بود، نه صوت حیوانی که اینجور نمادسازی و وضع و علامت گذاری اونها درش نیست، نه با اون دوتا متفاوته. صوت آفرینی و صوت سازی داره که این اصوات میتواند به صورت الفاظ در بیاد. این قابلیت انسانه و این فصل ممیز اوست. این صوت هم نه صوت عادی است که کسی بگه ناطقه، یعنی چیزی میگه. این ممیز انسان گفتن عادی نیست که بگیم صوتی ایجاد میکنه، نه، صوتی ایجاد میکنه که قوله، نطق، لفظه. نطق و لفظ معناش اینه که این مکانیزم صوت سازی او به گونه ایست که با اون عقل و تدبیر و حکمت همراه میشه، وضع پیدا میشه، نماد معنایی میشه و با این صوت از درونش میاد بیرون، یعنی متا اون چی که در دل داره و در درون داره اینو در یک قالب منظمی میاره توی عالم عرشبت که روابط. حالا گاهی هم انسان گفته میشه که انسان مثلا فصل ممیزش اینه که دارای رابطه است، نمیدونم خیلی شده، ولی باز هم هر چی آدم فکر میکنم اینه همونی که قدما و اهل منطقه خودمون میگفتن و از دوره یونان هم بوده که انسان حیوان ناطقه. این حرف خیلی سنجیده‌ای بوده. حیوان نگفتن عاقله، ناطق اخص از عقله. در نطق به این معنایی که گفتیم عقل و فهم و اینها گنجیده، عقل و فهمی که میتواند خودش را در قالب الفاظ متجلی بکنه و میتواند این را به دیگران منتقل بکنه، یعنی این روابط، این که انسان اهل رابطه است، اهل عقله، اینا همه در نطق منتویه. نطق یعنی یک قوه‌ای که این قوه متقوم به عقل و حکمت و نتیجهش هم روابط با دیگرانه. خودش هم اینه که میشه صوت تولید بکنه، صوت نمادین، صوتی که قابلیت وضع درش هست و میتواند معانی دیگری رو تولید بکنه. این هم عرض شود که چیزی که حالا در مقدمه خواستیم به عنوان مقدمه دوم عرض بکنیم، پس اصوات طبیعی و حیوانی و انسانی داریم. اصوات انسانی هم عرض شود که صوت بی‌معنا و مهمل داریم، حالا چه به صورت غیر حروف باشه یا حروف بسیط باشه یا حروف مرکبی باشه که معنایی براش وضع نشده، هر سه نوعش میشه اصوات بی‌معنا. و یک صوت انسانی هم داریم، صوت با معنا که همون کلمه و کلام اونها میشه. و صوت انسانی از این نوع دومش این ویژگی ممتاز انسانه که انسان هم از دو جهت امتیاز داره، یکی به لحاظ فیزیولوژیکی که این حنجره و زبان بزرگ و زبان کوچیک و تارهای صوتی و چنین و چنان، اون دستگاهی که داره این خودش چیز پیچیده تره از سایر موجوداته. و امتیاز دومش هم اینه که این صوت آفرینی یک صوت آفرینی عقلانی اختیاری و مبتنی بر دستگاه عقلانی بشر که حاصل اون یک دستگاه نمادین الفاظ و معانی است. اینا علائم و نمادها میگن، نمادسازی و علامتسازی آگاهانه و اختیاری انسانه و نتیجهش هم میشه روابط انسان با دیگران، که اصلا انسان میشه موجود اجتماعی. موجود اجتماعی شدن این حاصل همون ناطق بودنه، چون گاهی میگن انسان فصلش عقله، گاهی میگن اجتماعی بودنه، روابط اجتماعیه، فصلش نمیدونم چنین و چنان و چیزهای مختلفی میگن، ولی تقریبا میشه بگیم این ناطقیت به این مفهومی که من عرض کردم یک معنای بسیار سنجیده است که به شکلی همه اونا رو در خود جمع کرده. بله اون حالا چیز دیگه است. بله اون یک صدای حیوانی است که حالا این نمادگذاری و این شکلی چیزا درش باشه محل شکه. گفتیم نمیگه من حتما اون یکی، ممکنه یه درجه ضعیفه ای از این در بعضی حیوانات هم باشه، باشه هم مشکلی نیست. حالا در انسان اینجوریه، ما نفی نمیخوایم بکنیم، در انسان این ویژگی داره قطعا به این شکل پیچیده فیزیولوژیکیش یا عرض شود که عقلی و فلسفیش در جاهای دیگه نیست. خیلی حالا مهم نیست باشه نباشه، اینجا اینطوریه. خب اینم عرض شود که بله بله، حالا این تحلیلی است که از این میشه ارائه کرد که اون عقل و خیالی که در قالب نمادها بتونه تجلی پیدا بکنه اینه، ولی این عقل و خیال و اینها ممکنه بگیم در یه موجود دیگه هم هست. بله در مثلا ملائکه و اینها دیگه هم دیگه، حالا اون هم حالا ما نمیتونیم نفی بکنیم کل عقل و حتما در غیر انسان به طور کلی نمیتونیم، حالا کلی دلیلی خیلی برش نداره. نمیشه آره، چون ببینید نمیشه آدم قاطعانه نفی بکنه دیگه. نفی روشنش حالا خیلی وجه نداره، حالا ما خیلی کار نداریم به این مسئله، میخوام بگیم تو انسان اینجور قصه‌ای وجود داره. حالا اینا همش گفتیم، خیلی که نمیخوام بریم تو فلسفه، میخوام بگیم این صوت سازی که انسان دارای صوته و صوت سازی میکنه و آواز تولید میکنه و این آواز و صوت، آواز معنی عامشا، من نمادینه و این ویژگی خاص انسانه، به این جایگاه مهم رو داره بحث. این هم بله دیگه هست، بهتره که اصلا ما گفتیم دیگه. نه طبیعی که اینجا میگیم یعنی از غیر انسان و حیوان ساده بشه، از موجودات دیگه مفهوم طبیعی اینه. ولی خود صوت انسان هم یه صوتهای طبیعی داره که اختیاری ناخودآگاه حالت طبیعی دادی میزنه آهی میکشه، اون به اون معنا نمیگیم. طبیعی که اینجا گفتیم یعنی غیر از اون چه که از تصادم اجسام دیگری غیر از انسان و حیوان تولید میشه، معناش این بود که در کلمات هم. ما خیلی رفتیم از عقب عقب ریشه ها گرفتیم اومدیم، خیلی ما رو تو اونا معطل نکنید.
کشف اسرار و امور آدمی هستی امکانی نرسیده، اگر ویلا میگه حیوانات و موجوداتی غیر انسانی هم
عرض کردم این تفهیم و تفهم به این شکلی که ما میفهمیم در این درجه در حیوان انسان هست قطعا، در حیوانات نیست به طور کلی یا درجات نازله ای از اون وجود داره، این محل بحث دیگه. بله. حالا به این شکله انسانیش که قطعا نیست، ولی اینکه مطلقا اصلش رو نفی بکنیم این محل بحث دیگه، نمیشه خیلی چی کرد. بله، عرض شود که ببینید این ابزارهایی که در خدمت عقلم قرار میگیره امر مهمیه. حتی بعضی از این دانشمندان میگن که اصلا میگن فصل مبایز انسان دستشه، یعنی این دست ظریف و انگشتانی که میتواند در این عالم تصرف بکنه، این تو حیوانات دیگه نیست. خیلی این دست واقعا نقش مهمی داره. حالا میخوام بگیم فلاسفه اونها که گفتن ناطقه، این دستگاه نطق هم بعد فیزیولوژیکی و مادیش و هم اون بعدی که در خدمت عقل و عقل در او تجلی میکنه و نمادسازی میکنه، این دوتا ترکیب اینا میشه نطق. نطقی که فلسفه میگه یعنی اون دستگاه صوتسازی و نمادسازی بشر که مبتنی بر عقلانیت و فهم و منطقه.
یه تا دیفاسی داره، وقتی روح از بدن پرواز کنه دیگه انسان چیز نکنه.
بله.
در بدن متجلی نشده.
بله.
یعنی جوری انسان.
حالا بله.
باید ما اون بودی تجردی را
بله.
نه انسان را تخلیل یه جوری تفسیر بکنیم که
ولی انسان در بستر این جسم و این مکانیزمه که انسانیت او شکوفا میشه و پیدا میشه. در بقا ممکنه بگیم این ناطقیت دیگه قوامش به همون چیز عقلانیشه، اون ادامه نداره، ولی اهمیت بالایی داره در این بحث سیستم. حالا این همه اینا رو ما چی کردیم؟ حاصل این نکته که اینجا میخوام بگیم اینه که این صوت واقعا یه نقش خیلی مهم میداره. این هم یه مقدمه. مقدمه بعدی هم اینه که این عرض شود که اصوات بله، این اصوات انسانی هم که در اینجا گفته میشه، که گفتیم صوت بی معنا داریم و صوت با معنا، عرض شود که در صوت انسان، در اون اصوات، در صوت انسان چه با معنا چه بی معنا، صوت انواع و احوال و کیفیات خیلی متنوعی داره. این هم یه واقعیتیه که اصوات انسانی و همینجور حتی اصوات غیر انسانی دارای کیفیات بسیار متنوع و گوناگونی است. اون وقت اگر صوت عرض شود که با معنا شد، اون وقت صوت با معنا که همون الفاظ و کلمات و سخنان با معنا باشه، در اونجا هم محتوا وجود داره و هم کیفیات. پس اصوات به طور کلی از جمله صوت انسانی کیفیاتی داره، و از حیث اینکه مثلا بلند باشه، آهسته باشه، موزون باشه، غیر موزون باشه، این احوال و کیفیات مختلفی است که برای اصوات به طور عام وجود داره، حتی اصوات طبیعی یا اصوات که صوت، حالا چه صوت مثلا آبشار باشه، چه توتی باشه، چه انسان باشه، یعنی کار به معنا نداریم. ذات صوت اینه که تقسیماتی داره، مثلا یکیش همون جهر و اخفاته، مثلا از شود همس و جهره، این که بلند باشه، کوتاه باشه، چقدر برد داشته باشه. این یه کیفیت مثلا ظرافت و لطافت و خشونتشه. صوت در یه درجه بلندی یا کوتاهی میتونه دو نوع حالت داشته باشه، یه وقتی ظریفه، یه وقتی غیر ظریفه. و در هر حال این اصوات گاهی یک عرض شود که اتزان و توازن و مناسبات خوبی برش حاکمه، گاهی اینجوری نیست. اینو انواع و اقسامی است که بر اصوات حاکم میشه، و بلندی و کوتاهی، ظرافت و خشونت، نمیدونم به اقسام اینها که گاهی تو تجوید اومدن، این آگاهی در دانش های مختلف به این تقسیمات اینها شده، و مهمش هم در خود موسیقی هست. اون وقت این اصوات حالا چه معنادار باشه چه بی‌معنا باشه، کیفیاتی داره، و عرض شود که و بر کیفیت چینش اینها و زیر و بم اینها یک عرض شود که و توالی این اثبات از لحاظ زیر و بم یک احوالی عارض میشه که گاهی این توالی اینها، زیر و بم اینها و کیفیات اینها در یک تناسب خیلی قشنگ و خوبی قرار میگیره و اینجا حسن صوت پیدا میشه. حسن صوت همون تناسب و توازن این کیفیات صوته. این اینکه ما حسن یا جمال یک انسانی که میگیم یعنی اون توازن و تناسب اجزائه که اینها با یک در توازن و تناسب مثلا خوبی که قرار بگیره این درجه حسن و جمال مثلا افراد درش پیدا میشه. همونطور که جمال فرد و حسن جمال او به اون توازن و نوع مناسبات این اجزا با هم دیگه هست، در صوت هم نوع تناسب این آهنگ ها، زیر و بم ها و کیفیات این صوت پیدا میشه که این گاهی حالا این توازن و تناسب خوبی است، منشأ میشه که بشه حسن بشه و زیبا بشه. گاهی هم هست که نه به هم ریخته است، میشه عرض شود که ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یعنی صوت منکری میشه. عرض شود که اصل حسن هم اصولا در این پدیده های طبیعی و غیر طبیعی فرق نمی کنه، همون تناسب و توازن و در چینش اینها و در ترکیب اینها تقریبا یکی از مهمترین عوامل، نمیگم فقط اینه، مهمترین عامل اون حسن در واقع این تناسب و توازن چینش و ترکیب این چیزها است. به اضافه حالا ممکنه چیزهای دیگری هم در ذاتش باشه. این در حالا در خلقت افراد، در قیافه، در نمیدونم اعمال افراد، در چیزها، اینا اینطوریست دیگه و از جمله در صدای. بنابراین اصوات عرض شود که کیفیات مختلفی دارن و چینش های گوناگونی میتونن پیدا بکنن و گاهی این اگر این چینش ها و کیفیت ها و توالی و آهنگ ها یک توازن و تناسب خوبی داشته باشه، اینجاست که متصف به حسن میشه. عرض شود که این الحان و نغمات یا آهنگ که ما میگیم، حالا تو عربی الحان و نغمات یا آهنگ که گفته میشه، یعنی همین کیفیاته که اون وقت این الحان و نغمات و کیفیات اگر توازن و تناسب اجزایی و چینشی و زیر و بمی داشته باشن، این عرض شود که متصف به حسن میشه. ولی مفهوم کلی نغمه یا لحن یا آهنگ این فقط خوب رو نمیگه، کیفیات عارضه بر این اصوات رو میگه که گاهی اون وقت به صورت طبیعی و چی در موزون و چی در میاد و میشه الهان و نغمات مناسبه و حسنه میشه. اینم به هر حال چیزیست که در اینجا هست. اون وقت همه اصوات طبیعی و حیوانی و انسانی هم میتواند متصف به حسن و قبیح بشه و درجات بین حسن و قبیح داره که در اثر همون توازن و عرض شود تناسب چینش این اصوات و تناسب و توازن کیفیات اینها حاصل میشه، هم توالی اینها هم کیفیت زیر و بمی اونها و تناسب اون کیفیاته که از یه نقطه بسیار دلربا و دلنشین شروع میشه تا جایی که انکر الاصوات میشه لصوت الحمیر و یک طیف وسیع رو ایجاد میکنه که اما الهان و نغمات و آهنگ هاست که چینش های خوب و بد میشه برش عارض بشه و چه بشه. نسبی بله، بله به معنای مطلق نه، در عالم هر چه هست زیباست. همون انکر الاصوات هم در از باب این که جلوه خداست و از منتهی اونجا میشه، همش در جای خودشه. اون وقت این هم حالا یه نکته است که نتیجه‌ای که اینجا در این مقدمه سوم میخوام بگیم اینه که اون وقت گاهی هست که اون وقت در صوت معنیدار انسان، یعنی اون کلماتی که دارای معنا هست، عرض شود که ما در حقیقت در اون اصواتی که نماد شده و معنا داره و وزن داره و اینها، ما اون اصوات خوبی و بدی و اینهاش را از دو جهت میتوانیم به توجه بکنیم، یکی از حیث محتوا، یکی از حیث شکل. میگیم این سخن خوبی است یا زیبایی است یا نه، یک بار این را صفت برای محتوا و مضمون قرار میدیم و ماده سخن قرار میدیم. اون محتوا رو بهش میگیم ماده کلام، ماده سخن. یه وقتی هم هست که نه، اون را از حیث شکل و صورت اون که همین لحن و آهنگ و کیفیت صوتیش باشه، اون را مورد بحث قرار میدیم. اینه که عرض شود که این شکل اون و صورت اون از حیث صوت اینطوره. البته شکل و صورت یک سخن که مورد بحث قرار میدیم، یه وقتی از نگاه معانی بیانی بحث میکنیم، کار به شکل صوتیش نداریم، کار به اون شکل عارضه بر اون چینش مطالب داریم که میشه حالا تو معانی بیان و اینها. یه وقتی نه، شکل و صورتی که میگیم از حیث موسیقیش میگیم، از حیث آهنگش میگیم که این مقصوده. بنابراین یک سخنی را وقتی میخواد شما تحلیل بکنی، از نظر خوبی و بدی و ارزیابی و نقد بکنی، حداقل از سه زاویه میشه چی کرد. یکی از زاویه مضمون و محتوا است که باید بریم سراغ منطق و برهان و چی اونا، ببینیم مضمون و محتوا چه صحت و اتقان و صحت و سقمش را با معیارهای خودش بسنجیم. معیار این یک. یه وقتی است که این سخن را نه از حیث مضمون اصلی، از حیث شکل معانی بیانیش میخوایم ارزیابی بکنیم، اینجا میریم موازین معانی بیانی را اعمال میکنیم. یه وقتی است که نه، از حیث صوتی اون میخوایم بررسی بکنیم که میشه موسیقی میشه. بنابراین سخنان یک نفر رو که آدم میخواد ارزیابی بکنه و نقد بکنه، حداقل نمیگیم حسر نمیکنیم، حداقل از این سه زاویه میشه ارزیابی کرد: ماده اصلی و محتوای اصلی، یا شکل از حیث معانی بیانی اون، یا شکل اون از حیث اصواتی و آهنگی و کیفیت عارضه بر صوت اون میخوایم بحث بکنیم. هر کدام از اینها، این حاصل این بحث اینه، هر کدام از اینها یک قواعد و منطقی داره. شما وقتی میخواید سخن را از حیث ماده اصلی اون بررسی بکنید، باید برید سراغ منطق و روش فهم و نمیدونم چی اون حال و منطق برای کلیتشه. بعدم در هر علمی میری یه روش تحقیق داره و مقدمات اون مسیر خودشو داره. وقتی میخوای از معانی بیانش بکنی، اونجا موازین و معیارهای معانی بیانیه که مجاز و استعاره و کنایه و فصاحت و بلاغت و فروعشه که معانی و بیان و بدی برای اون. وقتی میخواید از حیث صوتی اون رو بررسی بکنید، این میشه علم موسیقی، که این علم موسیقی که آشنایی با آهنگ اونهاست خیلی فراتر از اون چیزی که ما میگیم حرامه. یعنی قطعاً کل موسیقی به این معنایی که الان داریم میگیم، یعنی آهنگ سخن، آهنگ سخن الان هم که ما داریم صحبت میکنیم، سخن آهنگی داره به این معنا. حالا اگه موسیقی معنای خاصی داشته باشه اون بعد کار نداریم، به این معنای عام قصه که الحان و نغمات معنای عام، یعنی آهنگ و زیر و بم و کیفیات صدا، این چیزیست که در خوندن قرآن، در حرف زدن، اصلا هیچ سخن گفتنی بدون یک آهنگ نمیشه. حالا گاهی آهنگ خوبه، گاهی آهنگش بده، خوبی هم درجات داره، نوع تأثیرش هم متفاوته. یه وقتی یه آهنگ زیبایی است که تأثیر متعارفی داره، تأثیر بالاتره، گاهی هم هست که یه آهنگیه که یک سرور یا حزن عجیب ایجاد میکنه که اصلا از حال طبیعی طرف رو میاره بیرون، که همین وقت یه مقدار دیگه محل اشکال میشه دونا که بعد بحث میکنیم. در هر حال آهنگ شناسی و نمیدونم اینها میشه در واقع همون موسیقی به معنای عام قصهش، که همین کیفیات صوت رو میخواد ارزیابی بکنه، خودش هم ضوابط و قواعدی داره. و میشه البته موسیقی، اینم یک مطلب. یک مطلب دیگری هم که باید اینجا اضافه بکنیم که نکته حالا چهارم میشه ظاهرا، اینه که این عرض شود که همونطور که گفته شد، این قواعد و ضوابط حاکم بر سخن گفتن که ریتم دارد و آهنگ دارد و فراز و فرود دارد و کیفیات مختلف داره با همه اون ترتیبات علمی که داره، این هم بر اصوات انسانی حاکمه، بر هم سایر اصوات، و همیشه هم اینجوری نیست که با حنجره انسانی اون تولید بشه. گاهی این اصوات انسان اونو تولید میکنه، گاهی موجودات دیگه اونو تولید میکنن، گاهی هم اون اصوات انسانی مستقیم خود انسان با حنجرش تولید میکنه، آوازخانیه، گاهی نه با ابزارهای اون را تصرف درش میکنه، مثل که نی میزنه نمیدونم، که اونجا با صوت انسانیه، اما این صوت اومده همراه شده با یه ابزار و آلات، که موسیقی که گفته میشه در واقع همون آهنگی که گاهی آهنگ مستقیم تولید میشه از انسان، گاهی آهنگیه که از غیر انسان با آلات و ادوات اون را تولید میکنه، گاهی هم هست که اون آهنگ عرض شود که در زمان ما اینجوره یک دستگاهی اون را تولید میکنه که انسان طراحی کرده، ولی نه اینکه خودش بدمه در او، مثل نه، نه دستگاهی ساخته که آهنگ تولید میکنه. گاهی هم هست که آهنگ طبیعی است که در عالم وجود داره، جالب، آهنگی که در آبشار، در صدای آب، در موج، در باد، در تصادفات، در آهنگ های مختلف اینجوری. و جالب اینه که خب و حرکات معمولا یه آهنگی داره، که حتی همین حرکت زمین، خورشید، اینا حتما یک آهنگی داره که منتها به خاطر دائمی بودنشون حالا یا به ما نمیرسه یا به خاطر اینکه دائمیه دیگه آدم با اونش انس گرفته حس نمیکنه اون را. و جالب اینه که در موسیقی قدیم اونها بحث نغمات افلاک خودش یک داستان مفصلی داره، که افلاک با اون معنایی که قدیم میگفتن اینا نغمه دارند و آهنگ دارند و چنین و چنین. این هم یه انواع اینجوری که پیدا میشه. اون وقت موسیقی که گفته میشه گاهی، حالا با توجه به مقدمه بعدی، گاهی موسیقی که گفته میشه مقابل اون آوازیه که انسان خودش به طور طبیعی ایجاد میکنه. موسیقی میگن اونیست که با ابزار و ادوات ایجاد میشه، آهنگ هاییست که ادواتی در اون به کار رفته است. گاهی هم این معنای خاص موسیقیست، یعنی موسیقی یعنی نوازندگی. نوازندگی اینه که ابزار و ادواتی به کار گرفته، آلاتی در او وجود، نیه نمیدونم چیه ایناش که دیگه حالا ما خیلی وارد نیستیم، حالا هر که وارده باید بگه یواشاش. و عرض شود که و گاهی هم هست که نه، اونو بهش میگن موسیقی معنای خاص مقابل آوازخوانی، و لذا آوازخوانی و نوازندگی اینا مقابل هم قرار میگیره. گاهی هم موسیقی که گفته میشه یعنی آهنگ صوت، حالا این چه آهنگ باشه که مستقیم از حنجره بیرون میاد یا نه اونیست که حالا با یک ابزار و ادواتیه، که این معنای عام و خاص موسیقیه. که موسیقی گفته میشه به اون آوازهایی که صداهایی که از ابزار و ادوات خارج میشه خودش، یا صداهایی که با صوت انسان در اون ابزار و ادوات دمیده میشه. این دو. گاهی هم هست صداهایی که نه خودش آهنگ داره. موسیقی گاهی هر سه بخش رو میگیره، گاهی اون بخش دوم و سوم رو میگیره، که این معنای عام و خاص موسیقی است که وجود داره. حالا اجازه بدید بابا، حالا اول کلامی منو ببینید با داریم اینه به چه اوضاعیه در اینجا از اختلافات و حربایی که وجود داره. هنوز خیلی زوده، باید خیلی بریم، یکی دو ماه اینجا در خدمتتون هست. از شاید که اینم حالا یک مطلب دیگری که در اینجا باید عرض کرد. و نکته بعدی و مقدمه دیگرم اینه که خب در قدیم اینطور بوده که موسیقی یکی از علوم ریاضی به معنای قدیم به حساب میده. این کتاب رسائل اخوان الصفا، حالا در شفا و کتب فلسفی و طبیعی ما زیاد همه جا هست این بحث. حالا این رسائل اخوان الصفا جمع و جور این بحث رو آورده که جلد یکش ظاهرن، بله جلد یک رسائل اخوان الصفا است، یک فصل مهمی از صفحه از شود که برای اینکه حالا یه خورده با این چیز هم نوع بحث در قدیم مطرح بشید، این از رسالت الخامسه صفحه 183 از جلد اول رسائل اخوان الصفا. حالا خود این اخوان الصفا و نام داستانی دارن دیگه. فصل در واقع پنجم، فصل پنجم که از صفحه 183 تا 241 هست، مربوط به این من الرسالت الخامسه من القسم الریاضی فی الموسیقی است. در اینجا حالا اول این کتاب، نه اونجا، اول این کتاب میگه که عرض شود که ها اون حالا بعد از میکنیم ببینید در اون تقسیمی که اینجا این آقایون دارند قدما داشتند اینجوری آمده که عرض شود که بله داره که بینید این تقسیم بندی است که قدیم در علوم داشته. این کلمه فلسفه که ما میگیم از آقای مصباح حفظه الله در همین کتاب روش آموز فلسفه اونجا خوب این اصطلاح فلسفه و علم و اینا خوب آوردن، از امتیازات ایشون این دقت در بازشناسی مشترکات لفظی ایشونه، در معاصر اینا کمتر کسی مثل ایشون اینجور دقتی داره. حالا اونجا کلمه فلسفه معنا کردن، فلسفه یک معناش یعنی علمه، توجه کردید؟ اینجا الان به همین الفلسفه محبت العلوم و خلاصه علمه، والعلوم الفلسفی اربعه، علوم فلسفه یعنی دانش ها هستن. اینجوری تقسیم میکردن، مثلا دانش ها ریاضیات داریم و منطق، ریاضیات و منطق و طبیعیات و الهیات، چهار دسته کلیست. ریاضی پس علوم تو در دیدگاه قدمای ما ریاضیات و منطقیات و طبیعیات و علوم الهی، یعنی الهیات معنی خاص بود. بعد الهیات معنی عام و خاص کل مطلق الهی، یعنی فلسفه در واقع، فلسفه معنی خاص. اون وقت ریاضیات میگفتن که چهار قسم شده، ارسماتیقی و جومتریا و استرونومیا و موسیقی، چهار قسم شده. و اون وقت موسیقی اینجوری میشده، معرفت و تألیف الاصوات و به استخراج و اصول الالحان. موسیقی معرفت و تألیف الاصواته که چگونه صوت رو ما ترکیب بکنیم و کیفیاتش رو تنظیم بکنیم، چگونه این آهنگ ها رو درست تنظیم بکنیم. بله برمون شبشه که ریاضی که حساب و هندسه و چیو و یکیش هم که بر عرض شود که بر آهنگ ها. ببینید یعنی اینقدر اون نکته‌ای که تو قدما بهش توجه داشتن اینه که این آهنگ ها اینقدر قوانین دقیقی برش حاکمه، اصلا فراز و فرود اینها و قوانین حاکمه بر این آهنگ اینقدر چیه، یعنی مثل معماریه، مثل اعداد علم حسابه و امثال این هاست، یا نجوم اینجوری است. یعنی اینقدر خیلی ضابط مند و قاعد مند به حساب می آوردن که همینجور هم هست دیگه، یعنی برش قوانین خیلی این معانی بیانه، این نمیدونم هندسه است و امثال این ها. این جایگاهش در تقسیم بندی قدمای ما اینطور بوده و ولذا خب موسیقی در اون بخش ریاضیات به عنوان یکی از چهار بخش اون می آمده. این در تقسیم بندی قدما اینطور بوده. حالا در طبقه بندی علوم حرف حدیث خیلی فراوانه دیگه، به جوهر و نزید هم مراجعه بکنیم، مطالب خوبی در اونجا در اون بخش برهانش آمده. در
تفسیر علمی ما آقای دکتر روزایی هستن،
بله،
بله.
اون وقت در طبقه بندی های جدید هم خب بحث های زیادیه و در طبقه بندی های جدید هنر اصولا خودش یک جایگاه خب خیلی برجسته و ممتازی داره و انواع هنرها که حالا ما در بحث مجسمه سازی اونها کمی کمکی اشاره به انواع هنرهای چیزونا کردیم. خب در اونجا وقت باز موسیقی در قسم هنرها قرار میگیره با اون تعاریفی که حالا از هنر دارن. بیشتر در دنیای جدید از شبت که علوم در واقع پای و فنی مهندسی و بعد میاد انسانی و اجتماعی و هنر، اون وقت خودش گاهی در ذیل علوم انسانی میاد، گاهی هم به خاطر گستر و دامنه وسیعی که پیدا کرده از علوم انسانی هم جداش کردن و وقت هنر انواع و اقسامی داره. و به هر حال باز موسیقی یکی از هنرهای خیلی مهمیه که در اونجا در دنیای جدید هم بهش پرداخته میشه. این هم عرض شود که چیزی که اینجا هست. و نکته دیگر هم اینه که تأثیر موسیقی و آهنگ خب باز امریست که هم در قدما به این توجه داشتن هم در تحقیقات امروز نشون میده که این آهنگ چقدر تأثیر داره در ترابط اجتماعی و روابط اجتماعی، در اینکه کسی رو جذب بکنه، طرد بکنه، نمیدونم، همونطور که معانی بیان مؤثره، محتوا مؤثره، خود این کیفیات اثبات هم خیلی مؤثره. و اون وقت همین 183 که شما بخونی در بعضی جا میگه که خب هنری که همین صداها و اثباتی که در جنگ به کار میبردن، گاهی اصلا یک هم محتوای یک شعر و سرود، هم خوندن اون و کیفیت صوتیش اصلا یه لشکر رو مغلوب میکرده یا غالب میکرده. رجزخانی ها که وجود داشته، این که بخشش محتوا درش دخالت بوده، یه بخش زیادش این کیفیت الهانه. تأثیر اینها در جنگ، در حالات روحی، همون که دعا رو میخونه با دعا قرآن میخونه، اینا خودش خیلی مؤثره دیگه. شما دعا رو اونجا رو ببینید یا آروم همینجوری به صورت طبیعی بخونید یا با یه آهنگ موزونی بخواید دعا رو برای خودت بخونید، چقدر در خود انسان تفاوت داره، در دیگران تفاوت داره. بنابراین بحث آهنگ و تأثیرش در خود انسان و در دیگران هم وجدانیه، هم عرصه که علمیه. قصه در عرصه های احساسی و دعا، حماسه، نمیدونم جنگ چی، یا در عرصه های و خوشگذرانی ها و لذترانی ها، در همه اینها خب این اثبات یک نقش فوق العاده مهم میداره، علاوه بر اون محتوا. علاوه بر اون محتوا نقش مهم میداره، محتوا هم البته داره. که حالا این نوع انواع اینها و تأثیرات داره در اینجا میتونید ببینید. غزالی هم این بحث را این رو میبینید، این 278 صفحه که اینجا هست که حالا بعضی نکات شما دارید. و غزالی هم در احیاء العلوم که از کسانی است که به نحوی حالا غنا را جایز میدونه، حالا با اون شکلی که خودشه، حالا در احیاء العلوم فکر میکنه همون جلد اول هم باید باشه که عنوان فصلش اینه، سماع. و ایشون هم در اونجا آورده. حالا بنابراین این بحث موسیقی و آهنگا هم در قدما در ریاضیات بحث می شده، در دنیای جدید در حوزه هنر بحث میشه، و در بین عرف صوفیه، حالا عرفا نگیم، در بین صوفیه و اینها بحث سماع وجود داشته، که اون وقت خودش داستان مفصلی است که خب از چیزایی است که خورده گرفته میشه و اشکال وارد میشه به صوفیه، همینه سماع و اینها که همراه حالا با رقص میشه چه امثال اینها. اونجا هم خودش مسئله مهمیه. غزالی هم یک از شبد انتماع همون چی داره دیگه، صوفیگری داره، که حالا معجونیه این غزالی هم از موجودات عجیب غریب دنیای اسلام دیگه، و خب از کسانی است که معتقد به جوازش هست و در فصل سما اینو مفصل بحث کرده. حالا دیگه بقیهش شنبه انشالله، من شنبه هست.